اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد تعلیقی استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه که در ذیل صفحه 284 همین جلد اول اسفار تا پایان صفحه 286 همین جلد آمده مطرح بشه، چون مطالب خوبی رو این تعلیق در بر داره. حاصل فرمایششون این است که مرحوم صدر و متعلقین اشکالات وجود ذهنی را از این راه حل کردن که صورت علمی یا حسی و خیالی است یا معقول و کلی. اگر اون صورت علمی حسی و خیالی باشد، جزء منشآت نفس است. نفس نسبت به این صور مبدع فاعلی و مصدر است. و اگر اون صورت علمی معقول و کلی باشد، نفس نسبت به این صور کلی و معقول مظهر است و مصدر نیست. و چون در هیچ یک از این دو مورد، یعنی چه اونجا که صورت علمی محسوس یا متخیل است و همچنین معقول است، سخن از حلول نیست، پس چیزی در نفس حلول نکرده و قیام حلولی به نفس نداشت. وقتی قیام حلولی به نفس نداشت، مسئله کیف نفسانی و عرض و امثال زارک وارد نیست. وقتی مسئله کیف نفسانی و عرض و نظائر زارک وارد نبود، هر صورت علمی مقوله خاص خود را دارد بدون جمع محضور بین مقولتین بماننده. لذا هر صورت علمی مقوله او بر او به حمل اولی صادق است، ولی علم بر او به حمل شایع صادق است. این خلاصه بیان مرحوم صدر متعلقین که بعضی از اشکالات را با این بیان حل کرد. ایشون بفرمان به این که مبنای این سخنها چند چیز است. یکی این که صورت علمی مجرد است، مادی نیست، خواه معقول باشد خواه محسوس و متخیل، برخلاف مبنای بسیاری از بزرگان اهل حکمت که صورت علمی اگر معقول باشد مجرد است و اگر محسوس یا متخیل باشد غالب تجرد او نیست. پس یکی از مبانی فرمایششون تجرد صورت علمی است. مبنای دیگر آن است که عالمی است به عنوان عالم مثال متصل که از او به عنوان خیال یاد می شود، که این غیر از خیال و عالم منفصل است. اون مثال منفصل در خارج نفس موجود است و اگر نفس با او رابطه برقرار کرد اشتباه نمی کند، ولی مثال متصل در صحنه خود نفس است و نفس قیوم و قائم و مقیم اون عالم مثالی است که به نفس متکی است. این دو. مبنای سوم این است که مجردات عقلیه در موطن خود دارای وجود عقلی هستند که از اونها به عنوان مثل افلاطونیه و احیانا به عنوان ارباب انواع یاد می شود. پس مبانی فرمایش صدر متعلقین یکی تجرد صورت علمی است مطلقا، یکی وجود عالم مثال متصل هست نظیر عالم مثال منفصل، و یکی هم پذیرش مثل افلاطونی و ارباب. و ایشون چون از این جهت که همه مبانی را میپذیرند، محذوری از جهت پذیرش مبنا ندارند. این حرفا مبتنی است بر اون مبانی و ایشون هم اون مبانی را میپذیرند، منتها از دو نظر این سخنها مورد اشکال قرار میگیرند یا مورد اشکال قرار گرفت که بعد این اشکالا رو حل کرد. نظر اولان است که ایشون فرمودن نفس نسبت به صور حسی و خیالی مصدر است و فاعل و علت فاعلی، نسبت به صورت معقول مظهر است، در حالی که علیت و معلولیت و امثال ذالک از شؤون موجود خارجی است. موجود خارجی یا علت است یا معلول، ولی موجود ذهنی این احکام را ندارد. چه اینکه خودشون در بحث جعل تصریح کردن این که علیت و معلولیت و جعل و مانند آن از شؤون وجود خارجی است، نه مطلق. و در اول بحث وجود ذهنی هم بیان کردن که موجود خارج یا مجرد است یا مادی، و در قبال موجودات خارج بعضی از امور در ذهن موجودند. معلوم می شود که وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی است که وجود خارجی یا مجرد است یا مادی، و وجود ذهنی هیچ کدام از این احکام را ندارد. چون این احکام مال وجود خارجی است، نمی شود درباره وجود ذهنی جریان تجرد، جریان علیت و معلولیت و مانند اونها را پیاده کرد. این محظور اول. محظور دوم آن است که بنابر فرمایش ایشون ادراک عبارت از ارتباط نفس است با عالم خارج، حالا یا با عالم مثال یا با عالم عقل، و مشابه اون را یه موجود مثالی است. ادراک عبارت از آن است که اون مدرک که مربوط به عالم مثال است یا مربوط به عالم عقل، نفس با او رابطه برقرار کند. حالا ارتباط یا به نحو علیت است کما فی المثال، که نفس صورت مثالیه را ایجاد میکند، یا به نحو ظهور است کما فی التعقل، که نفس مظهر اون صور معقول است. به هر تقدیر این صورت علمی یا موجود مثالی است ولو مثال متصل، و یا موجود عقلی است. و خود ایشون و سایر حکما هم این معنا را تصریح دارند که عالم مثال قوی تر از عالم ماده و طبیعت است. موجود مثالی اقوای از موجود طبیعی است، چه این که موجود عقلی اقوای از موجود طبیعی است. در حالی که وجود ذهنی هم به تصریح خود ایشون و هم به تصریح دیگران اضعف از موجود خارجی است. اگر علم و وجود ذهنی عبارت از وجود مثالی و وجود عقلی باشد، لازمش جمع بین المتناقضین است. چرا؟ چون اگر وجود ذهنی همون عالم مثال، موجود مثالی یا موجود عقلی باشد، از اون جهت که موجود ذهنی است باید ضعیفتر از موجود خارجی باشد، و از این جهت که موجود مثالی یا موجود عقلی است باید قوی تر از موجود مادی خارج باشد. پس لازمش آن است که شیء واحد نسبت به امر واحد هم اقوا باشد هم از اهل. این دو تا محضور در مبنایشون و بنایشون هست، باید این رو حل کرد. می فرمان راه حل این است که ما مسئله وجود ذهنی را از مسئله علم کاملا جدا بکنیم. اگر مسئله وجود ذهنی از مسئله علم کاملا جدا شد، این شبهات هم برطرف می شود، زیرا هر کدام از این شبهات ناظر به بخشی از این دو بخش باشد. بیان ذلک این است که اون چی که در خارج موجود است یک کمال اولی دارد که همون صورت نوعیه اوست، یک کمال ثانوی دارد که همون آثار اوست. مثلا درخت اصل شجریت به نامی بودن کمال اول است برای او، که از نفس به عنوان کمال اول یاد می شود. صورت نوعیه هر شی که منوع و مقدم اوست کمال اول اوست. باروری او و رشد او و تنومند شدن او و سرسبز و خرم بودن او و مانند آن، این از کمالات ثانوی یک درخت به حساب بیاید. در وجود ذهنی اون چه که جزء کمالات اولیه درخت است، موجود خارجی است، یا جزء کمالات ثانویه موجود است، هیچ کدام از اونها بر موجود ذهنی بار نیست. یعنی وقتی که ما شجر را درک کردیم، این صورت شجریه نه شجر است به هم دشایه و جسم نامیست به هم دشایه، و نه میوه میدهد و رشد میکند، چه کمال اول چه کمال ثانی، هیچ کدام به نحو حمل شایه بر صورت شجریه بار نیست. اون چی که در خارج موجود است وجود خارجی است و همه کمالات اولی و ثانوی را به حمل شایه داراست، و اون چی که در صحنه نفس است نه به حمل شایه کمالات اولی را دارد و نه به حمل شایه کمالات ثانوی را دارد. و این وجود ذهنی در سایه علم است و این وجود ذهنی حاکی از خارج است و این وجود ذهنی ضعیفتر از خارج است. پس اگر ضعف است مال همه صورت ذهنیه است، یعنی صورت شجر که معلوم است، و اگر اثر نداشتن است مال همه صورت ذهنیه است که این از اون جد که وجود ذهنی است کاری جز حکایت ندارد، ضعیفتر از وجود خارجی هم هست، هیچ کدام از کمالهای اولی و ثانوی بر او به هم رشایه حسق نمی کند و ماند. و اما مسئله علم، نفس چیزی را ایجاد می کند که اون وجود علم است، یعنی این وجودی که در صحنه نفس با انشاء نفس پیدا شد این وجود علم است، یعنی عین و لام و میم با این وجود موجود است. حالا علم یعنی عین و لام و میم یا ماهیت است چون که ادعی برانند، یا مفهوم است و ماهیت نیست چون که صدر و تعلیم بروست. این وجود وجود شجر نیست، وجود عین و لام و میم است، وجود علم است. العلم موجود بهذا الوجود خارجه، این وجود خارجی است. هر اثری هم که بر علم مترتب است بر این وجود بار است، منتها جایگاه این وجود صحنه نفس است، نظیر سایر فضائل و اوصاف نفسانیه که اینها موجود خارجی هستند منتها جاشون نفس است. همون نمونه هایی که مکرر ذکر می شود، مثلا سخاوت یا شجاعت یا عدالت، اینها موجودات خارجی هستند نه موجودات ذهنی، منتها جای اینها در نفس است. یا درد یک کیفیت نفسانی است، وجود خارجی دارد نه وجود ذهنی، منتها جایگاه درد در صحنه نفس است. پس اون چرا که نفس ایجاد می کند این وجود مال علم است، منتها این وجود با سایر وجودها فرق می کند. یه وجودی است که متعلق دارد و متعلق را روشن می کند. سخاوت این چنین نیست، یا شجاعت این چنین نیست، یا عدل این چنین نیست، اینا یک ملکه نفسانی است. اما علم یه خصوصیتی دارد که متعلق را روشن می کند. متعلق این وجود همون معلوم است، یعنی ما وقتی علم به شجر پیدا کردیم در صحنه نفس یک وجودی محقق شد که این وجود علم است و این وجود شیئی را روشن کرده به نام درخت که معلوم است، که شجر با این وجود معلوم است. هر تصمیمی که درباره علیت و معلولیت گرفته می شود یا درباره تجرد بیان می شود، اولا و بالاصال مال این وجود است که علم است، ثانیا و به توفیلی و به توتفر و به زلیه مال اون معلوم است. از اینجا هر دو شبهه برطرف می شود. اما شبهه و اشکال اول که گفتید علیت و معلولیت و تجرد و امثال ذلک مال وجود خارجی است نه مال وجود ذهنی، این البته در جای خود روشن شد و هست که این مخصوص وجود خارجی نیست. علیت و معلولیت شامل هر وجودی می شود، خواه اون وجود حقیقی و اصیل باشد خواه زلی و توفیلی باشد. وجود بالاخره یا علت است یا معلول، چه زلی باشد چه غیر زلی. پس اشکال اول که شما گفتید به این که لازمه سخن مرحوم صدر متعلیهین آن است که در محور وجود ذهنی علیت و معلولیت و امثال ذلک راه پیدا کند، در حالی که ایشون در مسئله جعل گفتن جعل از شؤون وجود خارجی است و در اول وجود ذهنی هم فرمودن به این که همونطور که موجود خارجی یا مجرد است یا مادی، در صحنه ذهن هم ما یه سلسله اموری داریم در مقابل اونها، هیچ کدام از این معناش این نیست که علیت و معلولیت مخصوص وجود خارج است، بلکه علیت و معلولیت امثال ذلک مال مطلق وجود است. یعنی یک سلسله احکام مال مطلق وجود است، یک سلسله احکام مال وجودهای خاص است. خود وجود به ماه و وجود، چه خارج چه ذه چه قوه چه فعل چه واحد چه تسیر، اما علت و اما معلول. الوجودو به ماه و وجودون ای وجود امکان اما علت و اما معلول. بالقوه و بالفعل مشمول اینن، واحد و کثیر مشمول اینن، قدیم و حادث مشمول به اینن، ساکن و ثابت مشمول اینن و ذهن و خارج مشمول اینن. پس نمی شود گفت که علیت و معلولیت مال وجود ذهنی نیست، مخصوص وجود خارج است. این یکی. و اما اون که اشکال دومتون که گفتید لازمش جمع بین متناقضین است، برای اینکه وجود ذهنی ضعیف‌تر از وجود خارجی است در حالی که موجود مثالی قوی‌تر از موجود مادی است و موجود عقلی قوی‌تر از موجود مادی است، این اشکال هم برطرف می‌شود. برای اینکه اون چه که موجود مثالی است یا موجود عقلی است مسئله علم است، یعنی این وجودی که در صحنه مغز پیدا شده است و وجود عین و لام و میم بود، این وجود یا مثالیست یا عقلی. اگر این وجود که مقدار به همراه او بود گرچه ماده ندارد ولی مقدار را داشت، می شود وجود مثالی. اگر نه مقدار بود نه ماده، می شود وجود عقلی. این وجود قوی تر از وجود خارجی است. اما اون معلوم همه احکام را به تبع این علم دارد. یعنی ما وقتی علم به شجر پیدا کردیم، در این شجر دو جهت کاملا ملحوظ است. یکی این که این شجر حکایت از خارج دارد، از این جهت مسئله وجود ذهنی مطرح است. شجر حاکی از خارج است و هیچ اثر از آثار خارج را ندارد و هیچ حکمی از احکام خارج بر این صورت شجر به حمل شایع حمل نمی شود و این صورت شجری که معلوم است ضعیفتر از شجر خارجی هم است. همه این مسائل درست. اما اون وجودی که در صحنه نفس پیدا شد، این وجود علم است، وجود شجر که نیست. اگر علیت و معلولیت هست مال اون وجود است که اون وجود معلول نفس است و اون وجود مجرد است، اون وجود تشخص دارد، اون وجود تمیز دارد، اون وجود قوی تر از موجود مادی است. اون وجود است که قوی تر است، نه مفهوم شجر، نه اینکه مفهوم شجر قوی تر از موجود خارجی باشد. علم قوی تر از اون درخت خارج است، نه مفهوم شجر. علم است که موجود مجرد است و همه این احکام اولا به بالاصاله مال علم است، ثانیاً به تتفل و زلیه مال اون معلوم. یعنی اگر گفته می شود شجر موجود است، ما وجود ذهنی داریم، در حقیقت معناش آن است که ما یه وجود اصلی داریم، یه وجود طفیلی. این یک مطلب. اگر گفته شد صورت ذهنی مجرد است، یعنی ما یک موجود مجرد اصلی داریم، یه موجود مجرد طفیلی. این دو مطلب. اگر گفته شد اون چه که در ذهن است متشخص است، یعنی ما یک شخص بالاصاله داریم، یک شخص طفیلی. اگر گفته شد اون چه که در ذهن است مربوط به عالم مثال است، یعنی ما یک موجود مثالی بالاصاله داریم، یک موجود مثالی طفیلی. و اگر گفته شد موجود مثالی قوی تر از موجود خارجی است، یعنی ما یک موجود مثالی قوی تر بالاصل داریم، یه موجود مثالی طفیلی داریم که قوت او در طفیل علم است. پس همه این احکام اولا بالاصاله مال علم است، ثانیا به بالتبع مال اون معلوم. حتی معلوم بودن معلوم هم طفیلی است. ما میگوییم علم به شجر داریم و شجر یعنی این معنای شجر به صورت شجریه، این معلوم ماست. و تا کنون این چنین فکر می‌کردیم که اون چه که در خارج است معلوم بالعرض است و این صورت ذهنی شجر معلوم به ذات. از این به بعد معلوم شده است یا معلوم می‌شود که این صورت ذهنی شجر هم معلوم به تبع است. نه تنها اون شجر خارجی معلوم بالعرض است، این صورت ذهنی شجر هم معلوم بالعرض است. اونی که معلوم به ذات است خود علم است. یعنی این وجود نور است، علم است به ذاته، معلوم است به ذاته، عالم است به ذاته. و اینی که معلوم است به ذات و بالاصاله یک معلوم طفیلی دارد و اون صورت شجری است که صورت شجر معلوم است، چون در طفیل این معلوم به ذات است. مثل اینکه ما خودمون را عالم میپنداشتیم، میگفتیم ما عالمیم به صورت شجریه معلوم است. معلوم شد که عالم بودن ما هم طفیلی است. نفس که عالم است برای اینکه به یک عالم به ذاتی مرتبط شد، اون عالم به ذات خود این وجود است. یعنی این وجود است که علم است حقیقتا و حاضرون لذاتی حقیقتا، و هر چیزی که حاضر باشد معلوم است، و هر چیزی که چیزی دیگر برای او حاضر باشد او عالم است. این وجود علم است حقیقتا، عالم است حقیقتا، معلوم است حقیقتا، که عالم و علم و معلوم با هم متحدند. اون صورت شجریه چون در سایه این علم است معلوم است، و نفس همچون در سیر وجودی به این وجود میرسد و متحد میشود، به خدمت عالم میآید، میشود عالم. در حقیقت این علم است که آگاه است. نفس چون به آگاهی میرسد آگاه میشود. همین که این آگاهی را از دست داد غفلت میکند و جاهل میشود. نفس مادامی که به این علم متحد است، یعنی عاقل مادامی که به عقل متحد است، عالم مادامی که به خدمت علم آمده میشود عالم، و اگر این رابطه را برقرار نکرد میشود جاهل و ناسی و امثال ذلک. و اون موجودی است مجرد و به حاله و به حیاله، این موجود است. و این هم معلوم حضوری نفس است، نه معلوم حصولی. در هر علم حصولی ما یک حضوری داریم اولا، یک حصولی داریم تتفلا. یعنی نفس این موجود مجرد را میابد، و این موجود مجرد معلوم ذاتی نفس است، و چون به خارج ماده و ماده خارج ارتباط دارد از راه حس، و از راه حس زمینه فراهم کرد که به این برسد، اون چرا که رسید و یافت معلوم حضوری اوست، بعد او را تطبیق می کند بر صورت خارج و موجود خارج. از تطبیق این وجود خارجی علم بر وجود خارجی اون شی، مسئله علم حصولی و وجود ذهنی نشأت می گیرد. وقت خیال می کند که با خارج دارد سخن می گوید، یعنی با ماده خارج دارد سخن می گوید، در حالی که این شخص تو عالم مثال هست. اصولا هر کسی تو عالم مثال دارد زندگی می کند، و اون چی که بیرون از حوزه اوست معلوم بالعرض اوست. وقتی معلوم بالعرض او بود، محبوب بالعرضم هست، مراد بالعرضم هست، معمول بالعرضم هست، اون جدای از این است در حقیقت. علی حال وقتی اون چرا که یافت بر خارج تطبیق کرد، میشود علم حصولی. پس هر علم حصولی به یک علم حضوری تکیه کرده است. یعنی نفس اول یک موجود مجرد خارج را مییابد به علم حضوری، در هنگام تطبیق اون را بر موجود خارجی تطبیق میکند و آثار اون موجود خارج را نمییابد، این میشه علم حصولی و خیال میکند ضعیف است. در حالی که این موجود که علم است، یه حقیقتی است مجرد و آثار مخصوصی دارد و شخص را عالم میکند، و درخت علم برای همیشه میوه میدهد، برخلاف یک درخت خارجی که بار سنگینی دارد و گاهی میوه میدهد. این علم مثمرتر از اون وجود خارجی است. ولی نفس وقتی اون چرا که یافت بر خارج تطبیق میکند و آثار خارج را نمییابد، خیال میکند این ضعیفتر از خارج است و ماننده. فتحصل که مسئله علم کاملا جدای از مرز وجود ذهنی است، و مسئله وجود ذهنی کاملا جدای از مسئله علم است. در صحنه نفس یک چیز بیشتر موجود نیست، اما این تحلیل میشود به سه امر. مثل اینکه در خارج یک امر بیشتر موجود نیست، ولی منحل میشود به سه چیز. اگر ما درخت در خارج موجود بود و این درخت یه سایه مخروطی داشت، در اینجا بیش از یک شی نیست. این چی نیست که وجود درخت از ماهیت درخت جدا باشد و اون مخروط هم جدای از درخت باشد، این طور نیست، بلکه یک وجود بیش نیست. این یک وجود، وجود شجر است. وجود و شجره موجود حقیقتا، ماهیت و شجره موجودتون به هازل وجود تبعا، زل شجر هم موجودون به هازل وجود تکفلن. اون سایه اون زل موجود است به همین وجود که اگر این وجود برداشته بشود سایه ای نیست. ماهیت هم موجود است به همین وجود که اگر وجود برداشته بشود دیگه ماهیتی نیست. پس یک امر است که اندر تحلیل به سه شیء برمیگردد. در صحنه نفسم یک واقعیت بیش نیست، یک وجود بیش نیست، منتها علم این عین لام و میم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم، این عین لام و میم به این وجود موجود است، خود این وجود موجود است حقیقتا و خارجن. علم معنای علم به این موجود است اونطوری که هر ماهیتی به تبع وجود موجود است، تبعا معلوم به این علم موجود است زلن. اونگاه توجه نفس به این می شود به علم حضوری، اون معلوم به وسیله این علم معلوم است، گرچه خود اون معلوم هم یعنی اون صورت ذهنی اون مفهوم هم معلوم حضوری نفس است، اما همونطوری که اصل معلوم بودن اون صورت ذهنی به توفیل معلوم بودن علم است، حضوری بودن او هم به توفیل حضوری بودن این علم است. العلم معلوم حقیقتا، اون صورت ذهنی شجر معلوم به توفیل علم، العلم معلوم حضورا نه حصولا، اون صورت ذهنی شجر هم معلومتون حضورا نه حصولا، اما توفیل به تفور. البته اون شجری که در خارج هست معلوم بالعرض است و نسبت به او ما علم حصولی داریم، نه نسبت به صورت ذهنی شجر، چون صورت ذهنی شجر خودش پیش ما حاصل است. تو بحث های بعد بخواست خدایا تو مسئله علم دوشن می شود که خارج و ذهن در مسئله ماهیت یکیست، نه که ما یه ماهیت خارجی داریم یه ماهیت ذهنی داریم، اون ماهیتی که در خارج است معلوم بالعرض است، اون ماهیتی که در ذهن است معلوم به ذات است. این چه نیست؟ ماهیت دوتا نیست، اون وجود خارجی غیر از وجود ذهنی است که او احیانا معلوم بالعرض است، در حقیقت معلوم هم نیست، اصل وجود که معلوم نخواهد بود. بنابراین ما یک ماهیت داریم که اون هم معلوم به ذات است و یک علم داریم که معلوم به ذات است، منتها علم معلوم به ذات است بالاصاله، ماهیت معلوم به ذات است به توفیل علم. و اما اون مسئله این که علم کیف نفسانی است یا کیف نفسانی نیست، این هم به همین وجود برمیگردد، یعنی این وجود آیا حال در نفس است یا صادر از نفس. پس مسئله کیف نفسانی بودن امثال ذلک به علم برمیگردد، چه اینکه مسئله صدور هم به علم برمیگردد. و به هر تقدیر علم را چه کیف نفسانی بداند که حال در نفس است، مثلا چه صادر از نفس بداند که فعل نفس است، علم اصل است و اون معلوم که وجود ذهنی است در سایه علم است. گرچه حق در مسئله این است که علم کیف نفسانی نیست، از سنخ مقولات بیرون است، ولی بر تقدیر مسئله کیف نفسانی را نباید در باب وجود ذهنی مطرح کرد. منتها بله، اتحاد در مسئله صدور به یک نحو است، در مسئله ظهور به نحو دیگر است. اگر که اون که نفس با عقل متحد شد این اتحاد ظاهر و مظهر است، و اگر که اون که با خیال و حس متحد شد این اتحاد حقیقت و رقیقت است، که هر کدام اینها یه حکم جدا و بحث جدایی دارد. علی‌ای حال این مسئله وجود ذهنی کاملا از مسئله علم جداست، منتها سر این که در مسائل وجود ذهنی مباحث علم راه پیدا کرده و در مسائل علم مباحث وجود ذهنی راه پیدا کرده، بر این که وجود ذهنی بدون علم نخواهد بود و علم هم سایه افکن در وجود ذهنی است، مثل اینکه درخت در خارج بدون سایه نخواهد بود. وجود ذهنی سایه علم است، هر چه دارد از علم است. اونگاه اگر بخواهیم وجود ذهنی را ثابت کنیم از راه علم کاملا میتوان کمک گرفت، اگر بخواهیم علم را ثابت کنیم از راه وجود ذهنی کاملا می شود مدد گرفت. منتها یکی اثر و دیگری مؤثر. نظیر علت و معلول، البته سخن از زل و زیزل است، نه سخن از علت و معلول. ولی در علت و معلول که اگر از علت خواستیم معلول رو کشف میکنیم، اگر خواستیم از معلول بریم علت برای ما کشف میشود، اگر خواستیم از علت سخن بگوییم علت معلول رو برای ما اثبات میکند و ثبوت معلول هم از ناحیه علت است. از هر کدام میتوان به دیگری رسید، منتها یکی کشفن و یکی صدورن. اینجا هم اینچین است، علم شاخص است و صاحب سایه است و وجود ذهنی سایه است. از راه سایه میشود به شاخص رسید، از راه شاخص میشود به سایه رسید و اشکالاتی که هست برای آن است که یکی در سایه دیگری است. منتها سه چهار پر هم اینجا سید نرستاد رسول را ذکر کردن که تا حدودی مسائل کلیدی وجود ذهنی و علم را مشخص کرده است. یعنی این تعلیقی یک ورقیشون خیلی مطلب دارد که رو حتما مطالعه می‌فرمید. منتها مسائلی است که هنوز حل نشده و ایشون هم به اون نپرداختن که در بحث‌های بعد به هم می‌شود. اون است که همون اشکالی که مرحوم صدر المتعلمین درباره ادراک سوار عقلی داشتن، مشابه اون اشکال در باب ادراک سوار خیالی و حسی هم هست. چون مرحوم صدر المتعلمین فرمودن به این که در رد فاضل قشتی، اگر ما چیزی در صحنه نفس داریم که قائم به نفس است و چیزی دیگری در صحنه نفس است که حاصل در نفس است نه قائم به نفس، اون شیء اگر صورت کلی معقول بود برای خود وجود دارد، چون نفس محل برای او نیست به گمان شما. اونگاه رابطه نفس با او چگونه خواهد بود؟ رابطه علمی برقرار نیست، برای اینکه نه علت فاعلی است، نه غایی، نه صوری، نه مادی. طبق بحثی گذاشت در اونجا فهمودم به اینکه علت فاعلی نمیتواند باشد، برای اینکه خود نفس عاقل بالقوه است و در تعقل بالقوه است و خودش محتاج است که چیزی او را از قوه به فعلیت خارج کند. اونگاه چگونه خودش میتواند مبدع فاعلی یک معقول بالفعل باشد؟ مشابه این اشکال بر خود ایشون در مسئله تخیل و احساس هم هست. زیرا اگر اصل احساس و تخیل به این است که نفس مصدر صور حسی و خیالی باشد، بنابر این سخنان جناب افلاطون یا امثال اونها تا حدودی قابل توجیه هست، اما بنابر فرمایششون که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست و در سیر جوهری کامل می شود و کمال او هم از ناحیه علم است، او اولین مسئله علمی را که درک می کند، اول صورت حسی یا خیالی را که درک می کند چگونه می یابد؟ این نفسی که حساس بالقوه است می خواهد حساس بالفعل بشود، نفسی که متخیل بالقوه است می خواهد متخیل بالفعل بشود، چگونه مصدر خیال بشود، مصدر صور حسی بشود؟ اون صورت محسوسه و اون صورت متخیله موجود و مجرد و بالفعل حسن یا خیاله؟ نفس به وسیله این علم از قوه به فعلیت می آید. اونگاه چگونه نفس میتواند مصدر باشد برای موجود مجرد بالفعل، ولو اون مجرد محسوس باشد یا متخیل؟ البته در مراحل نهایی، یعنی نفس وقتی که خودش از قوه به فعل آمد و وسیله یک معلم و مخرجی از قوه به فعل آمد به مرحله عقل رسیده است، اونگاه مظهر است برای معقولات و مصدر است برای صور حسی و خیالی. ولی در همون اوائل در قوس سعود که میخواهد مجرد بشود، اولین صورت حسی که درک میکند، اولین صورت خیالی که درک میکند، اون به چه وسیلهی با نفس رابطه برقرار میکند؟ نفس که نمیتواند مصدر باشد با اون. لذا همون حرفی که درباره معقولات فرمودن، اول باید درباره محسوسات و متخیلات همون حرف بفرمایند، چنین که می‌فرماید بعداً اون چرا که الان در وجود ذهنی آمده بعداً اون حرف را می‌فرماید. بیان و ذالک این است که نفس متحرک است از قوه به فعلیت، جسمان حدوث است و روحانیت البقا. وقتی متحرک شد، هر محرک 6 چیز لازم دارد که یکی از مهمترین اون امور ششگانه مسئله محرک است، که هر متحرک محرک میخواد. نفس که حرکت دارد، خواه در علم خواه در عمل، یک محرک میخواهد. محرک معلم اوست. در مسائل علمی محرک نفس معلم اوست، در مسائل عملی محرک نفس معلم اخلاق او، همون ولی اوست که لن تجد له ولیا مرشدا، همون ولی اوست و معلم اوست و مربی اوست که او را در مسائل اخلاقی از قوه به فعل می آورد. یعنی یک کسی که عادل بالقوه است، مربی اخلاقی او را عادل بالفعل می کند. یک کسی که سخی بالقوه است، معلم اخلاق او را سخی بالفعل می کند. معلم اخلاق نه یعنی کسی که درس اخلاق می گوید، نه یعنی کسی که کتاب اخلاق می نویسد، اینا اخلاق نظری است. معلم اخلاق یعنی اون کسی که دستش رو گرفته قدم به قدم او رو میبرد. حالا یا فرشته است یا عامل دیگه است یا تأثیر نفوس اولیاست یا هرچه است، اون معلم اخلاق است، نه کسی که کتاب مینویسد یا درس میگوید. اینا اخلاق نظری است، البته زمین ساز است و کمک میکند. خب نفس اگر بخواهد از قوه به فعلیت بیاید، محرک می طلبد. محرک معلم اوست و مربی اوست. وقتی به همین لبه حس یا لبه خیال رسید، اول می شود مظهر عالم مثال، مظهر عالم حس. چه این که وقتی به عالم عقل هم برسد، می شود مظهر عالم عقل. اوائل کار نفس جز مظهریت چیز دیگر نیست. وقتی مظهریت برای او ملکه شد، خود در مرحله عقل مستقر شد، اونگاه نسبت به عالم حس و خیال می شود مستر. اونگاه هست که علت فاعلی است نسبت به صور حسی و خیالی. اونگاه هست که این صور حسی و خیالی قائم بو هستن قیامن صدوریا. اونگاه هست که سخن از حمل حقیقت و رقیقت است. وگرنه در اوائل امر سخن از مظهریت است. البته چه در اول امر، چه در وسط امر، چه در سخن امر، هیچ جایی برای مسئله کیف نفسانی و حلول و قیام به نفس اونطوری که عرض به موضوع یا ماده تکیه می کند از این قبیل نیست. یا صدور است یا ظهور. وقتی علم مجرد شد، نفس محل برای او نیست. حالا یا مظهر است برای او یا مصدر است برای او. نظیر اون چه که انسان در عالم رؤیا میبیند، اون چه که در عالم رؤیا میبیند همش تمثل است. این چنین نیست که سخن از ماده باشد. نفس این بدن مادی را در بستر خواب گذاشته، خودش با عالم مثال، با بدن مثال کارهایی دارد، حرکتی دارد، رفت و آمدی دارد به مانند آن. اما هیچ کدام از اونها حرکت و رفت آمد نیست، تمثل حرکت است، تمثل رفت و آمد است، نه رفت و آمد. رفت و آمد مثالی تمثل حرکت است، نه واقعا انسان برود یا بیاید و مانند دارد. وقتی تمثل شد، با همون مثال متصل اول مرتبط است که در صحنه نفس او از جای ظهور کرده است. لذا گاهی هم اشتباه میکند، مشاهده میکند، با علم حضوری میابد. نظیر خواب، انسان در عالم رؤیا که با علم حصول چیزی رو درک نمی کند، که مشاهده می کند، با چشم باطن مشاهده می کند، با گوش باطن می شنود و مانندان، همش با علم حضوری است. منتها گاهی از راس احلام است، گاهی رؤیای صادق است. سرش این است که اون چرا که می بیند در عالم مثال متصل می بیند که در صحنه نفس خود اوست، خاطرات او برای او ظهور می کند یا خواسته های او برای او ظهور می کند. این گاهی به صورت از غاس احلام در می آن. گاهی هم حق است اگر با مثال منفصل خارج مطابق باشد. اگر شخص با مثال منفصل رابطه برقرار کرد، حق می بیند. حالا یا تعبیر دارد یا تعبیر ندارد، بدون تعبیر واقع می شود، این اون حادثه را می بیند یا از اون حادثه عبور می کند به حوادث بعدی که معبر باید این مراحل را که او در خواب پیش رفت معبر برگرده تعبیر بکند، عبور بدهد، عبور بکند، بون پدیده اول برسد تا بشه خواب، تا بشه تعبیر خواب. چون نفس اونچه را که در عالم مثال منفصل میبیند همون را میبیند. اگر امین باشد، اگر نفس امین باشد و در عالم بیداری پرگوب و پرحرف و پرخور و پرخواب نباشد، همون چرا که دید همون را حفظ میکند و به یاد دارد و همون را فردا بازگو میکند و عین همون واقع میشود. اگر یادمی باشد که بیداری های او به پرگویی و پرحرفی و پرخوری و پرخوابی و اینا گذشت، تو عالم خوابم اگر چیز خوبی به او نشون دادم، باز سعی میکند از اونجا به شاخه دیگر، از اون شاخه به شاخه دیگر منتقل بشود، از مناسب به مناسبی، از مناسب به زدی همونطور عبور میکند تا 5-6 واسطه یا کمتر و بیشتر، و یه صحنه به یادش هست با همون صحنه بیدار میشود. معبر اگر قوی باشد، این راهی را که این شخص در عالم رؤیا طی کرده است، یعنی اون که را که دید از او عبور کرد به یک مناسبی، به مناسبت او مناسب، به مناسب دوم، به مناسب سوم، به مناسب چهارم رسید، مثلا همون راهی را که خود این شخص بیننده در عالم رؤیا عبور کرد، معبر هم به عقب برمیگرداند، تعبیر میکند، عبور میدهد، این را به اون صورت اولی در میآورد، میگه تو این را دیدی و همین هم واقعی میشود. اگر نه، یک کسی باشد که نظیر این سبزی های میدان سبزی که نه تنها زیقسه است، یک دسته است، بلکه ازغاس است. حالا تو ازغاس این سبزی های بیابانی 4 تا علف خوراکی هم ممکنه پیدا بشود، اما تو ازغاس است. ازغاس یعنی زیقس است، زیقس یعنی دسته. تا شما یه برگ سبزی خوراکی را از یه دسته که با چند دسته مخلوط هست جدا کنید، این مقدورتون نیست. این گونه از رؤیه ها رو میگن ازغاس احلا. الان یه حال این اون چرا که نفس در اوائل میبیند، درک میکند به عنوان مظهر است، تا سرانجام به صورت مصدر ظهور کند. والحمدلله رب العالمین.